وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب ما بحثی رو که در هفته گذشته وارد درش شدیم در واقع تعریف سیره بود و میخواستیم سیره اقلاییه رو تعریف کنیم. سیره اقلاییه یا بنا اقلا چیست؟ ابتدا سیره رو تعریف کردیم و عرض به خدمت شما که وارد شدیم به تعریف سیره اقلاییه. سیره اقلاییه تعریفش برخی از تعریف اصولیون رو براتون خوندیم، مثل تعریف نائینی، تعریف مرحوم آقای مظفر و تعریف کتابتون. تعریف دیگه هم وجود داره، مثل تعریف شهید صدر، امام، این تعریف هم وجود دارد. اما ما میخواییم به یک جنبندی بپردازیم و تو این جنبندی از میان صحبت‌های اصولیون به دست بیاریم که سیره اقلایی چیست. بعد انشاءالله در پایان اگر بشود یک تعریف هم ما خدمت شما ارائه بدیم. اگر شد اول ببینیم در واقع اون حرف هایی که آقایون اصولیون پیرامون سیره اقلایی میزنن، این ماحصل فرمایشاتشون و سخنانشون چه چیزهایی رو به ما ارائه میده و ما یک در واقع برداشتی از سیره اقلا پیدا بکنیم. خب بعد ببینیم آیا میتونیم تعریفی ارائه بدیم یا خیر. ما برای اینکه یک برداشت درستی از سیره اقلا پیدا بکنیم باید فرمایشات آقایان رو در 5 جهت بررسی بکنیم، یعنی 5 تا چیز رو یا 5 تا سوال رو در واقع در خصوص سیره اقلا پاسخ بدیم. این 5 تا سوال رو که من عرض میکنم خدمتون و بعد پاسخش رو به شما میگم، این 5 تا سوال و پاسخش جمعاً یه نگاه دقیق و درستی رو به شما عزیزان از سیره اقلا ارائه میده و شما از این به بعد هر کس در هر جا، چه در کتاب‌های فقهی چه در کتاب‌های اصولی، اگر کسی گفت طریقه اقلا، گفت بنا اقلا، گفت سیره اقلا، متوجه میشه که منظورش از این عنوان و از این اصطلاح چیه. اولین سوالی که میخوایم مطرح بکنیم این است که ماهیت سیره اقلا، اون جنس سیره اقلا چیست. پس درس امروزمون در واقع اگر بخوایم یه عنوانی براش بگذاریم این است که، یا در قالب این جمله یادداشت بفرمایید، آنچه از تعاریف اصولیون در بیان سیره اقلا به دست می آید می توان در قالب 5 مسئله مطرح شود و با توضیح این 5 مسئله نگاه روشنی از سیره عقلا به دست آید. نگاه روشنی از سیره عقلا به دست آید. مسئله اول، ماهیت و جنس سیره عقلا. اول ببینیم ماهیت سیره عقلا چیه. وقتی میگن سیره عقلا یعنی یک سلوکی که عقلا به ما، این که عقلا هستن یک سلوک، تعبیر به سلوک میکنن، جهت داره. اگر عقلا به ما این که عقلا باشن یک سلوک داشته باشن، این سلوکشون رو بهش میگیم سیره عقلا. اما این سلوک عقلا چند تا شرط هم باید داشته باشه که شروطش هم ذکر میکنن. پس مسئله اول، ماهیت و جنس. یادداشت میفرمایی بناء عقلا، بله، بناء عقلا عبارت است از سلوک عقلا به ما هم عقلا. این تعبیر به ما هم عقلا خیلی لازمه ها. عقلا به ما این که عقلا هستند، یعنی مثلا کاری به ایرانی بودنشون نداره، کاری به مسیحی بودن مسلمان بودنشون نداره، کاری به لهجهشون نداره، کاری به قوم و تبارشون نداره. عقلا به ما هم عقلا. بناء عقلا عبارت است از سلوک عقلا به ما هم عقلا با لحاظ چند شرط. بله، چهار تا میگیم، چهار تا شرط با لحاظ چند شرط. یک، این سلوک فردی نباشد. پس یک نفر اگر یک روش داشت تو زندگیش، ما اینو سیره عقلا نمیگیم. دو نفر، سه نفر به درد نمیخوره. باید بتوانیم بگیم همه عقلا، لااقل اکثر عقلا، حالا بعضی بگن همه، همه عقلا این کار رو انجام میدن، یا لااقل اگر بشنون قبول میکنن این کار رو انجام میدن. اما یکی دو نفر اینجوری روششونه، روش زندگیشونه، روش کار کردنشونه، این رو ما سیره عقلا نمیگیم. ده نفر هم اگه انجام بدن نمیگیم سیره عقلا. سیره عقلا آن است، رفقا دقت کنید، که یا باید همه عقلا انجام بدن، یا اگر بخشی از عقلا هم انجام میدن، اگه بقیه عقلا بفهم، ببینید میگم عقلا، نمیگم متدینین، نمیگم متشرع، نمیگم آمریکایی یا ایرانی یا آسیایی یا آفریقایی، نه، عقلا، بقیه هم بگن این کار درستیه، لااقل ردش نکنند، لااقل ردش نکنند. مثلا ببینید عقلای یه کشوری هستن، حالا مردم یه کشوری هم به خاطر مشکلاتی که دارن تبدیل شدن به راهزن. خب یکی از روش های کسب و درآمدشون چیه؟ راهزنی است. الان اونهایی که به کشتی ها حمله میکنن، دزدان دریایی، مالی یه کشورن، عموماً مالی قبیله و تبارن، اینا اومدن دیدن از هیچ راهی نمیتونن امرار معاش بکنن، گفتن تنها راهش این هستش ما بریم راه کشتی ها رو بگیریم و اینطوری امرار معاش کنیم. شاید عقلاشون هم واقعا به این نتیجه رسیده باشن، خب، اما به بقیه عقلای عالم میگی، میگن این کار درستی، باهاشم مقابله میکنن، جلوشم میگیرن. پس ما روش این آقایون تو کسب و درآمد را سیره عقلا نمیدانیم. دقیق میفرمایید چه عرض میکنن؟ ببینید آیا اساساً سیره عقلا از یک دلیل عقلی نشأت میگیره یا نه معلوم نیست. بعضیا میخوان بگن این است، ولی نه، اینطور نیست که الزاماً پشت سیره عقلا یک دلیل عقلی باشه. برای ما این رو سیره اقلا نمیدونیم، اما نه از این باور که آقا بیاییم بحث کنیم سر حسن و قبح عقلی. میدونید شما در حسن و قبح عقلی فقط دو چیز، حسنون ذاتن و قبیحون ذاتن، بقیه چیزها اگر مزفر خوب خونده باشید حسن و قبحش ذاتی نیست. الزامن همه نمیگن این حسنه، فقط دو چیز هست. خوب دقت کنید، تو حسن و قبح عقلی اینو به شما یاد دادن. البته اونجا مرموهای مزفر میگه یک چیز، ولی ما اضافه میکنیم میگیم دو چیز هست که ذاتن حسنون و ذاتن قبیحون. بقیه چیزا حسن و قبح ذاتی نیست. وقتی میگیم ذاتی نیست یعنی چی؟ یعنی الزام نداره که همه بگن حسن است یا همه بگن چیه؟ قبیح است. اون دو چیزی که حسن و قبح ذاتی داره، یکی عدل است که حسن و ذاتن همه عالم میگن عدل حسن. عدل یعنی چی؟ عدالت اسلامی مد نظرم نیست، عدالت اقتصادی مد نظرم نیست. عدل این منظورمون از عدل نیست، اشتباه نکنید. اینی که تو اجتماع میگن عدل مد نظرمون نیست. این اینایی هم تو اجتماع میگن عدل، از این عدلی که ما تعریف میکنیم نشأت گرفته. ولی عدلی که ما میگوییم یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار بده. عدل یعنی این. به همه عالم چه بگی عدل با این تعریفی که من کردم، میگه خب حسنه دیگه ذاتن. چرا؟ تو هر چیزی در جای خودش قرار بدی حسنون. ظلم قبیح هست ذاتن. باز ظلم معناش یعنی چی؟ یعنی چیزی را در جای خودش قرار. آقا جان یک خلیفه‌ای که به همه عالم ظلم میکرد، وقتی انداختن زندان و شکنجش کردن داشتن کورش میکردن، گفت چرا به من ظلم میکنید؟ او هم ظلم، یعنی ظالم هم ظلم را قبول نمیکنه، میگه قبیح. این یه دونه. دو، علم و جهل. برخی از متکلمین و اهل معرفت و ما هم قبول داریم معتقدن علم هم حسن و ذاتن و جهل هم قبیح و ذاتن، فقط همین دوتا. خب دروغ حسن و ذاتن؟ نه. قبیح و ذاتن؟ نه. صدق حسن و ذاتن؟ نه. اگر صدق مطابق با عدل شد حسن، اگر صدق مطابق با ظلم شد قبیح. مثلا یک نفس محترمه ای این پشت این منبر قایم شده باشه، یک ظالمی هم میخواد بیاد این نفس محترمه رو بکشه، بگه این کجاست؟ تا حالا بگه من دروغ نمیتونم بگم، دروغ قبیحه، صدق درسته، این پشت برو بکشش. میگن اینجا سید قبیحون. تو بحث به اصطلاح اصلاح ذات البین اونجا هست که حسن بری به دو نفر که دعوا کردن بگی که این رفیق خیلی از تو تعریف میکرده، به اون یکی هم بگی این رفیق اینجا چیز حسنون. پس صدق و چیز حسن و قبح ذاتی ندارن. صبر حسن و قبح ذاتی داره؟ نداره. تأدیب حسن و قبح ذاتی داره؟ نداره. هیچی غیر از عدل و ظلم یا علم و جهل حسن و قبح ذاتی ندارند. دقت کردی جهر میکنن؟ پس شاید خیلی از سیرای اغلا رو نشود در قالب حسن و قبح عقلی چیکار کرد؟ تعریف کرد. خب رد شدیم، یعنی خیلی رفتیم به حاشیه و اینها. چی گفتم؟ یکی بگه ببینم چی گفتم یادم رفتش.
خب فردی نبود سلوک عقلا به ما عقلا با لحاظ چند شد
خب
این سلوک
فردی نباید باشد. فردی که میگم یعنی چی؟ یعنی دو نفر سه نفرم به دردمون نمیخوره، ده نفرم به دردمون نمیخوره، شرطی که عرض کردم خدمت. دو، این سلوک از متشرعه به ما هم متشرعه نباشد. ببینید، از متشرعه به ما هم متشرعه، دو تا نکته باید بگم یاد بگیرید. اولا متشرع به ما هم متشرع یعنی چی؟ یعنی این آقای مسلمون از باب این که مسلمان است این کار رو انجام میده. مثلا مسلمون ها از باب این که مسلمونن تا اذان میگن وضو میگیرن میرن مسجد، مثلا یا رو به قبله ما میستن نماز میخونن. ما به این سیره سیره عقلا نمیگیم، میگیم سیره متشرعه. اما همین مسلمون‌ها گاهی کارایی که میکنن ربطی به متشرع بودنشون ندارن، تو بازار خرید و فروش میکنن، همه آدم هم خرید و فروش میکنن، کاسبی میکنن، صبح از خونه میزنن بیرون برای که لقمه نون در بیارن ببرن سر از روز زن و بچه. این ربطی به دیندار بودنشون نداره. پس آدم‌های متشرع اگر کاری از باب دینداری انجام بدن به اون سیره عقلا نمیگن، میگن سیره متشرعه. اما اگر کاری از باب دینداری انجام ندن مثل بقیه مردم دارن زندگی میکنن، به این میگن سیره عقلا. پس ما سیره عقلا رو چه میدانیم؟ میگیم که سیره عقلا نباید از متشرعه به ما هم متشرعه سر بزنه. ما نه اینکه نباید بپذیریم، میگیم اون سیرهش سیره عقلا نیست، بلکه سیرهش سیره متشرع است. ببینید، درست بودن سیره عقلا یه دلیل داره، درست بودن سیره متشرع یه دلیل داره. سیره متشرع برای اینکه بگیم درست است یا نه، باید بری سراغ آیه و روایت و از این دو چیزا. اما سیره عقلا برای اینکه باید بگی درسته یا درست نیست ربطی نداره به آیه و روایت، بعد یه چیز یه کار دیگه‌اش کنی. اینا دو تا مسیر کاملا از هم دیگه جدا. خب سوم، این سلوک، این سلوک نباید مورد مخالفت عقلای دیگر باشد. این همونیست گفتن، این سلوک نباید مورد مخالفت عقلای دیگر باشد. یعنی اگر عقلای دیگه اومدن شنیدن همچین کاری رو، بگن نه این کار خوبیه، نباید بگن کار بدیه. نباید کرد. چرا؟
به فرض مثلا در یک کشورهایی که اصلا مثلا بحث شرب خمر در اونها مثلا بابیه، در اونها مثلا بابیت داره، تشریع هم نیست که مثلا بگیم اینا تشریع میشه، ولی خب عقلا
یک قاعده قبول نداره. من وارد این اوغلا اینها بشم و اینو قبول نکنم، این با عقل مصادره نمیشه. نه ببینید، نه باید همه اوغلا اگر این رو شنیدن، مثلا شما الان میری توی غرب، طرف رانندگی میکنه یه ویراج میده، اولین کاری که میکنن چیه؟ نگرش میدارن میارنش بیرون، از این دستگاه میذارن تو دهنش ببینن مست است یا میگن رانندگی در حال مستی خلاف است. یعنی اینم نیست که عقلای اونها بگن مستی چیز درستیه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ وقتی ما سراغ عقلای عالم میریم میبینیم که اونها هم مستی رو قبول نمیکنن. اگر طریقه ای را مثلا تو رانندگی، نه تو خیلی کارهای دیگه هم باز مسیر رو قبول نمی کنه. آفرین. مثلا اگر کسی بره از این انرژیزاها به خودش بزنه، محچکارش میکنن، محرومش میکنن. پس معلومه عقلا به ما هم عقلا خیلی کارها رو قبول نمی کنن. ممکنه انجام بدن از باب نفسشون، اما عقلا به ما هم عقلاشون قبول ندارن. دقت کردی چه عرض میکنن؟ خیلی کارهای مسلمونید انجام نمید، انجام میدید با اینکه مسلمونید. نفس رو برای چی گفتن؟ شیطان رو برای چی گفتن؟ برای همون وقتا گفتن دیگه. خیلی وقتا انسان نه بر پایه عقلش و عقلاییتش نه بر پایه شرعش ممکنه انجام نده، دزدی میکنه، خلاف میکنه و بعضا خودش اگر همین کار رو سرش بکنن ناراحت میشه اما انجام میده. دقت میکنه؟ این دلیل بر عقلاییت نیست. آخرین جمله تو بحث ماهیت بریم جلو، مخالفت بله مخالفت شذوذ رو برید تو فعول شذوذ، مخالفت شذوذ صدمه‌ای به بنا عقلا نمیزند، به بنا عقلا نمیزنن. یعنی عقلا یه کاری رو انجام میدن، یه کسی میگه این چه کاری هست، میگه مخالف. یادتونه تو رسائل و اینا خوندید، اگر نخوندید میخونید حتما، تو پای هم خوندید، میگیم اجماع حاصل شده اما یه نفر با اجماع مخالفت کرده، میگیم مخالفت یه نفر به اجماع ضربه‌ای نمیزنه. اینجا هم همینه، مخالفت پنج نفر ده نفر سیره عقلا رو خدشه‌ای بهش وارد نمی کنه. دقت کردید؟ حواستون باشه. بله توضیح بدم یا متن رو بگم. ببینید تو اجماع هم اگه یادتون باشه، مثلا بعضا اگر تو رسائل خوندید، مکاسب میخونید، فرضاً جاهای مختلف میگیم اجماع هست، میگه فلانی با این اجماع مخالفه، میگیم مخالفت یک نفر اجماع را به هم. حالا سیره عقلا یه کاری رو قبول دارن، یه نفر تو منطقه میگه من این کار رو قبول ندارم، مخالفت او لطمه نمیزند، سیره عقلاست. خب این سؤال اول، ماهیت و جنسش، مسئله اول ماهیت و جنس سیره عقلا. مسئله دوم رو هم بگم، این درسمون امروز، بقیهش برای فردا بگم. مسئله دوم نوع سلوک، مسئله دوم نوع سلوک. اول گفتیم بنا عقلا سیر عقلا چیه؟ سلوک عقلاست. حالا میخوام بگیم این سلوک یعنی چی؟ خوب دقت کنید، این سلوک یعنی چی؟ ببینید سلوک دو تا معنا میشه، یادش بگیرید بعد یادداشت میفرمایید. یک، رفتار بیرونی. خب خیلی واضحه، عقلا این کار رو انجام میدن، میرن معامله انجام میدن، کارهای بیرونیشون، افعال خارجیشون، رفتارهای خارجیشون. یه وقت ما میگیم سلوک عقلا یعنی رفتارهای خارجیشون، گفتار هست، فعل هست، کردار هست، رفتار خانوادگی هست، اجتماعی هست، اقتصادی هست، همه هست. دقت کنید. یه وقت منظورمون اینه، تقریبا همه قبول دارن که بنا عقلا شامل رفتارهای خارجی، میگم رفتارهای خارجی از فعل، از گفتار، از کردار، همه این رو شامل میشه. اما یه وقت هست وقتی میگیم سلوک عقلا یعنی ذهنیت های عقلا، اصطلاحا بهش میگن ارتکازات. ارتکاز رو بعدن تو یک درس کاملا توضیح میدم، اما الان فعل جمله تو ذهنتون باشه. ارتکاز یعنی این که پیشینه ذهنی، یعنی من یه چیز، باورها، یه چیزی رو قبول دارم، ممکنه دلیلش هم خیلی ندونم. پیشینه ذهنی، باورها، ارتکاز یعنی باور، پیشینه ذهنی، کاری به رفتار خارجی نداره، چیزی درونیه. مثلا به همه عقلا که میگی اینو قبول میکنن، میگن حرف درستیه، کار درستیه، یا مثلا ذهنیت رو قبول میکنن، فکر رو قبول میکنن. خب مثلا این که آقا حقوق معنوی آیا حقن یا حق نیست؟ میخوام ببینی آیا عقلا تو باورهاشون حقوق معنوی رو حق میدانن یا حق؟ به این میگیم ارتکازات. دقت کردید؟ خب سوال اینه آیا سیره عقلا شامل باورها و ذهنیتها میشود یا نمیشود؟ شایسته میگه سیره عقلا شامل باورها هم میشه، ارتکازات رو هم میگیره. حقوق معنوی، حق تألیف، حق تدوین. اینکه میگن آقا از این سیدی کپی برداری کنی مجازات داره، پیگرد داره، این حق معنویه. کپی برداری ها فیلم طرف میسازه بعد نمیرن بخرن، میرن چیکار میکنن؟ از جاهای مختلف اون رو ذخیره میکنن و استفاده میکنن، پول فیلم رو نمیدن. به این میگن حق معنوی. مثلا یک کسی اختراع کرده، میره اختراعش رو دزدی میکنه به نام خودش، میره چیکار میکنه؟ ثبت میکنه. به این میگن حق معنوی. دقت کردید؟ اینها میشه حقوق معنوی. حالا حق معنوی حق یا نه؟ شایسته میگه آقا باورهای ذهنی، ارتکازات ذهنی، اینها میتونن بنا عقلا باشن، اما کتاب شما میگه فقط رفتارهای خارجی بنا عقلاست، باورها بنا عقلا نیست، یه چیز دیگه است. اسمشو میذاریم ارتکازات. یادداشت بفرمایید. مسئله دوم، نوع سلوک. خب جمله اول یادداشت کن. سلوک عقلا دو معنا دارد. خوبه، سلوک عقلا دو معنا دارد. یک، رفتارهای خارجی عقلا معنای اول. رفتارهای خارجی. تو پرانتز بنویس تو پرانتز بنویس فعل و گفتار و کردار. رفتار خارجی یعنی فعل و گفتار و کردار. معنای دوم، باورهای ذهنی. باورهای ذهنی تو پرانتز بنویس ارتکازات عقلایی. ارتکازات عقلایی. جمله اول. پس تو جمله اول گفتیم سلوک عقلا دو معنا داره، رفتارهای خارجی، باورهای ذهنی. حالا جمله دوم، همه همه اصولیون قبول دارن که بناء عقلا شامل رفتارهای خارجی می باشد. بناء عقلا شامل رفتارهای خارجی می باشد. این جمله دوم. جمله سوم، در این که بناء عقلا، در این که بناء عقلا شامل باورها و ارتکازات شود دو نظر است. در این که بناء عقلا شامل باورها و ارتکازات شود دو نظر است. نظر اول، شهید صدر آن را قبول دارد، نظر دوم برخی مثل کتاب الفائق آن را قبول ندارد. خب این برای امروز بس، انشاءالله برای جلسه بعد ادامه میدیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.